أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل بیستم از موقف هشتم اسفار جل هفتم، بحث بسیار مهمی بود که محور اصلی آن زیبایی شناسی و اینکه انسان طبیعتاً و فطرتاً زیبایی گرا آفریده شده است. خداوند که خود جمیل است، انسان را زیبایی گرا و جمال گرا آفریده است. مباحثی در نوبت قبل مطرح شد، حالا در اثنای عبارات عرایض دیگری هم باز انشاءالله به عرض می رسد. در عبارت به اینجا رسیدن، فرمودن والذی یدل علیه النظر الدقیق والمنهج العنیق و ملاحظت الامور عن اسبابها الکلیه و مبادیها العالیه و غایتها الحکمیه، این است که ان هذا العشق اعنی الالتزاز الشدید به حسن صورت الجمیله و المحبت المفرطه لمن وجد فیه شمائل اللطیفه و تناسب الاعضا و جودت و ترکیب لما کان موجودن على نحو وجود امور طبیعیه فی نفوس اکثر الامم من غیر تکلف و تصنع. می فرماید انسان ها نوعاً اینجوری هن، لذت از زیبایی می برن و این زیبایی گرایی و لذت از زیبایی را هم نیاموختند، بلکه امر طبیعی است، نه اینکه عادت بکنند. ممکنه گاهی بعضی افراد به لحاظ سنت ها، عادت ها به یک چیزی عادت بکنند و از او لذت ببرند. این غیر از این است که به صورت طبیعی بوده باشد. می فرمایان انسان ها بدون اینکه این مطلب را از جایی بیاموزند، به اقتضای طبیعتشون و خلقتشون خدا اونها را طوری آفریده که از صورتهای جمیل و زیبا لذت میبرن. حالا چه گل باشد، بوته باشد، درخت باشد، گل را وقتی میبینن که باز شده پی میبرن که این گل وقتی باز شد این خنده گل است و میگویند گل خندان که نخندد چه کند. درخت را، صحنه طبیعت را، زیبایی ها را لذت میبرند، اخلاق لطیف را، روحیه های لطیف را، انسان‌هایی که با روحیه‌های لطیف خودشون را آراستن، از اونا، از این شمائل و اخلاق لذت می‌برن. از تناسب اعضا، خب اصل تناسب، متناسب بودن، موزون بودن، این از این لذت می‌برن. یک نوع زیبایی در موزون بودن که در نوبت قبل عرض کردیم، این موزونی گاهی در نغمات است، در موسیقی است، در اشعار است، در کلمات است، در یک درخت است، در یک بوته است، در یک انسان است. خب انسان وقتی یک کسی را میبینه که مثلا بدنش موزون نیست، خب این از ناموزونی میل ندارد که مثلا او را هی مرتب ببینه، چون ناموزونه، نمیخواد این رو ببینه، لذت نمیبره از دیدنش وقتی موزون بوده باشه. یا انسانی مثلا دهانش خیلی بزرگ، یا مثلا ناموزونی، یه قسمت بدن خیلی کوچیک، یک بدن خیلی بزرگ، یه عضو خیلی بزرگ، این ناموزونی را انسان نمیپسنده. اما وقتی موزون بود، تناسب اعضا بود، جودت ترکیب بود، خوب ترکیبی بود، یعنی دارای اعتدال مزاج بود، انسان از این لذت میبرد. این چیزاییست که لما کان موجودن، این علی نحو وجود الامور طبیعی است فی نفوس اکثر الامم، اکثر مردمان. حالا ممکنه کسی دارای روان سالم نباشد، به لحاظ روح و روان مریضه، او از گل لذت نمیبره، از دریا لذت نمیبره، او اصلا تو این فاز نیست، خب مریضه. اما انسانی که به لحاظ روح و روان سالم باشن، از اینها لذت میبرن. فی نفوس اکثر الامم، اونم من غیر تکلف و تصنع، لذت از زیبایی رو نیاموختن، بلکه طبیعی است و عادت هم نیست، چون عادت غیر از طبیعت است. فهو لا محاله من جمله الاوضاع الالهیه، این چیزی است که خداوند سبحان این جور آفریده، التي يترتب عليه المصال والحكم، انسان ها را زیبایی گرا آفریده است. انسان وقتی میبیند که خداوند سبحان ان الله جمیل و یحب الجمال، خلیفه او هم به صفات او مستخلف، به صفات مستخلف همون صفات را دارد. وقتی خداوند سبحان این چنین است، خلیفه او هم همچنین است، چون خلیفه کسی است که به صفات مستخلف هم باید متخلف باشد و متصف باشد. فلا بدن یکون مستحسنن محمودن، پس از این جهت میبینیم این زیبایی گرایی ها یا امر تحسین شده و محمود است. سیما وقد وقع من مباد فاضله لعجل قایات شریفه، مخصوصا اون وقتی که این همراه باشد با اون مبادی فضیلت ها و قایتهای شریف انسانی، عقلی و الهی، یعنی به هیچ نحو آمیخته با اون مسائل نفسانی و حیوانی نباشد. حالا هم از جهت مبادی، چون فرمود سیما وقد وقع من مبادی فاضله لعجل قایات شریفه، هم از جهت مبادی بررسی میکنه، هم از جهت قایت. میفرماد اما المبادی فلعنا نجد و اکثر نفوس الامم التي لها تعلیم العلوم و صنایع، فلعنا نجد اکثر نفوس الامم التي لها تعلیم العلوم و صنایع اللطیفه و الاداب و ریاضیات. میفرماد ما میابیم اکثر نفوس امتهایی که مردمانی که در تحت تعلیم و تربیتن، مردمانی که دارای صنایع لطیفن، صنایع زیبا، دنبال ظرافت کاری ها هستند، هنرهای تجسمی ظریف در بین اونها رواج دارد. و الاداب و الاداب، امتهایی که، انسانهایی که، مردمانی که متعدبن، اهل ریاضیاتن، اهل ورزشهای فکرین، اینجور از امم مثل اهل الفارس و اهل العراق. فارس یعنی منطقه فارس که تقریبا بیشتر ایران رو شامل میشه، و اهل شام و روم، و کل قوم که فیهم العلوم الدقیقه و الصناع اللطیفه و الاداب الحسنه، هر قومی که در اونها علوم دقیق هست، صنایع لطیف هست، آداب حسنه است، غیر خالیت ان هذا العشق اللطیف الذي منشأه استحسان و شمائل المحبوب. خب فرمود و اما المبادی فلعنا نجد و اکثر نفوس الامم التي لها تعلیم العلوم و صنایع اللطیفه و الاداب و الریاضیات. بعد اینا رو تو مثالاش رو تو پرانتز فرمود، غیر خالیت ان هذا العشق اللطیف. می فرماد اینجور امتها ما میابیم اینو فلعنا نجد، و که اینها خالی از این عشق لطیف نیستن. این عشق ها، عشق به زیبایی ها در آنها وجود دارد. الذی منشأه، منشأ به این عشق به زیبایی ها استحسان شمائل محبوب است. و نحن لم نجد احدا ممن له قلب لطیف و طبع رقیق و ذهن صاف و نفس رحیم خالیا عن هذه المحبه فی اوقات عمره. خب ما نمیابیم کسانی که دارای قلب لطیفن، طبع رقیقن، اون زمختی ها را ندارن، اون درشتی ها را ندارن، دارای ذهن صافن، نفس رحیمن، نمیابیم که خالی باشن از این محبت در اوقات عمرشون. حالا ممکنه یه باره یه زمانی بالاخره روح و روان انسان دائما در حال گوناگون و دگرگونیست در یه شرایطی، ولی به صورت عمومی و به صورت کلی هر چقدر انسان دارای قلب لطیف بوده باشد، طبع رقیق بوده باشد، تلطیف سر داشته باشد، ذهن صاف داشته باشد و دارای نفس رحیم بوده باشه، میبینیم این محبتشون به عشقشون به زیبایی ها در عالم فراوان است. و این عشق به زیبایی ها در فطرت انسان نهادینه شده است. این عشق است، این محبت است که انسان از این کانال مخلوقات و زیبایی های در آفرینش یک کانال جاذبه ربوبی میابد که با اون حقیقت جمال و جلال ارتباط برقرار میکند. این از یک جهت. ولکن وجدنا سائر النفوس القلیزه و القلوب القاسیه و تباع الجافیه. حالا از اون جهت افرادی که دارای نفوس قلیزن، زمختن، این که امیر المومنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمود قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف قلیزه. این که انسان ها در مسیر سیر و سلوک لطافت سر پیدا می کنند، رقیق می شوند، از زمختی رهایی پیدا می کنند. اما اگر انسان در این مسیر نبود، کسانی که دارای غلظتن، قلب قاسیان، طبع جافیان، حالا ایشون حالا به عنوان مصادیق خیلی الان کاری با اون نداریم، ایشون فرمود اون قسم اول رو مثل اهل فارس و عراق و شام و روم و اینها در مقابل اینا میفرماد من اکراد و الاعراب و ترک و زنج، اینها خالیتن عن هذا النوع من المحبه، این گونه از افراد که دارای این اوصاف نفوس غلیظه و قلوب قاسی اینا هستن، نه اینا تو این فازها نیستن. شنیدیم ما خب نوع علما بزرگان ما که اینها تو اتاق مطالعهشون میبینیم حتما گل و گلدون و زیبایی ها و عطر و بوی خوش و اشعار خوش و تابلوهای زیبا و خب همه اینها در پیرامونشون بوده و با اون لذت میبردن. و خب انسان نوعا اینجوریه، یک تابلو به خطاطی شده را در اتاقش میگذارد، هم مضمونش و هم هنر خطاطیش هر وقت میبینه لذت میبرد. گل را، مثلا گلهای طبیعی را، خب گل مصنوعی ادای گل طبیعی را در میاره. آدم یک انبار گل مصنوعی داشته باشه به اندازه یه شاخه گل طبیعی به انسان روحیه نمیده، تراوت نمیده. اما بعضی از آدم ها هستن که اصلا تو این فازها نیستن. حالا گل چیه؟ درخت چیه؟ اینا تو عالم خودشون آدم های زمختن، آدم هایی هن که نوعا اینجور آدم ها فرکانس های منفی هم دارن، اما اون لطافت ها، اون روحیه های لطیف، ظریف، خدا رحمت بکنه مرحوم آیت الله عظما اسد احمدآقای خونساری رضوان الله علیه، اون فقیهی که حقیقتا فرشته خویی بود، درباره ایشون نقل کردن، ما خدمتشون رسیده بودیم، اون بزرگوار را، اون لطافت های او را نقل کردن برای ما، گفتن زمان جنگ بعضی از مسئولین کشور خدمتیشون مشرف شده بودن، داشتن درباره جنگ برایشون توضیح میدادن که مثلا چی هست، چطوره، چه کار میکنن. بعد اطرافیانشون اشاره کردن، گفتن آقا شما از جنگ و این کشتار و اینها که دارین میگید، یه الان داره اینجا از بین میره، داره حالت کما وارد میشه، ایشون نمیتونه اینا رو بشنوه، اینا رو اینجور توضیح برایشون ندید، نمیتونه اینا رو بشنوه، اون لطافت هاشون، اون ظرافت هاشون. اما بعضیا نه، اینجور نیستن، زمختی دارن. و نحن لم نجد و احدا ممن له قلب، بل ولکن وجدنا سایر النفوس الغلیظه و القلوب القاسیه و طباق الجافیه من الاکراد و الاعراب و ترک و زنج، اینا خالیتن عن هذا النوع من المحبه، و انما اقتصر اکثرهم على محبت الرجال للنساء و محبت النساء للرجال طلبا للنکاح و الصفا. اینها محبت هاشون در حد محبت های حیوانیه، زنها به مردهاشون، مردها به زنهاشون، همسرها به هم دیگه محبت دارن در حد محبت های حیوانی و نفسانی، و البته اون هم با یک غلظت هایی و اون هم با یک درشتی هایی. و انما اقتصر اکثرهم على محبت الرجال للنساء و محبت النساء للرجال اونم طلبا للنکاح و صفا. کما فی تباع سایر الحیوانات المرتکزت فیها حب الازواج و صفات، همونطوری که در سایر حیوانات هم محبت هاشون در این حد هست. لذا قبلا هم عرض کردیم به تعبیر شریف جناب نظامی، عشق آوینه بلند نور است، شهوت ز حساب عشق دور است. والغرض منها فی طبیعت بقاء النسل و حفظ السوره صور فی حیولاتها بالجنس و نو. حالا غرض از این شعبات های حیوانی و محبت های حیوانی در طبیعت بقای نسل و حفظ صور در حیولاهاشون به وسیله جنس و نو مانند این هاست. ازا کانت الاشخاص دائمت سیلان و الاستحصال، برای اینکه اشخاص دائما در حال رفتنن، خب اینها به این وسیله نوع خودشون را حفظ میکنن. این درباره این مبادی. و اما القایه یا علت قایی فی هذا العشق الموجود فی الظرفا و ذوی اللطافت الطبع، این عشقی که در ظرفا و کسانی که دارای لطافت طبعا وجود دارد، حالا در باره بزرگانی در این باره حرفها حکایتها فراوان داریم، الان بخوایم بیان بکنیم خیلی وقت میگیره. گفتن یه وقتی حضرت امام رضوان الله علیه یکی از نزدیکانشون نقل کردن، فرمودن مشغول قدم زدن بودن، درخت گلی در حیات بود، متوجه شدن تمرکز داشتن در این گل، بعد به بعضی از افرادی که اونجا بودن فرمودن بیایید ببینید این گل چقدر زیباست، چقدر زیباست. درباره انسان‌ها همینطور، درباره هر چیزی که زیبایی دارد، انسان‌های دارای طبع لطیف لذت می‌برند از اون. عرض کردیم گاهی نغمه‌های دلنگیز، خطاطی های هنرمندانه زیبا، چون هنر خطاطی در این است که این حروف هر کدوم یک شکل خاص خودشونو دارن، اگر این شکل های خاص خودشون موزون کنار هم قرار بگیرن اون خط زیباست. صوت هم همین طور است، صوت زیبا دلنگیز است، انسان طبعا میخواد این رو. در مقابل به تعبیر قرآن می‌فرماد ان انکر اصوات صوت الحمیر، از اون جهت انکر اصوات رو انسان نمی‌پسندد، نمی‌پذیرد. تلاوت قرآن با صوت حسن دلنگیز است، خوندن مناجات ها دلنگیز است. همونطور که تو نوبت قبل عرض کردیم اون هورمون های نامتعادل که اعتدالش رو از دست داده معتدل نیست رو اعتدال میبخشد، روحیه میده به انسان. نغمه های دلنگیز، کلمات طرب انگیز، حکمت های دلنگیز، اینا اثر میکنه. اما خب گاهی مثلا در خوندن قرآن، در اذان، اون اذانی که دلنگیز است، اینها وقتی اگر رعایت بشه خیلی تأثیر گذاره در جاذبه مناسبت‌های اسلامی و دینی. این مسئله خیلی مهمه. ما بارها در جلسات دوستان عرض کردیم، مثلا در درس فصوص چند بار عرض کردیم که سخنرانی یک نوع هنر است، روزه خوندن یک جور هنر است. متاسفانه خیلی ها این هنر را ندارن، فکر میکنن که این یک مثلا شغل است. سخنران و منبری او این یک هنر است، هنرمندانه باید این کار انجام بگیره و تأثیر میگذاره و مسائل دیگه. میبینید سراسر زندگی ما با هنر و زیبایی است. اون معماری های دقیق و سفارش شده، اون ظرافتکاری ها، اون نغمه ها، اون مسائل دیگر میبینیم سراسر زندگی بر این اساس است. و اما القایه فی هذا العشق الموجود فی الظرفا و ذوی لطافت الطبع فلما ترتب علیه من تعدیب غلمان و تربیت سبیان و تعذیبهم و تعلیمهم العلوم الجزئیه. اینها به خاطر این است که اگر انسانها درست در وادی تعلیم و تربیت قرار بگیرن، جوانها و بچه ها و فرزندان در این وادی قرار بگیرن، فلما ترتب علیه من تعذیب الغلمان و تربیت سبیان و تعذیب اونها و تعلیم اونها علوم جزئی را مثل کنب و لغت درست حرف بزنن، حرفای درست بزنن و بیان و هندسه و غیرها، خود ریاضیات، ریاضی حرف زدن، ریاضی زندگی کردن، یعنی هر چی در جای خود بودن، وقتی اینها آموزش داده بشه، تعلیم داده بشه، اثراتش اینهاست. و ثناء دقیقه و آداب الحمیده و اشعار لطیفه الموزونه و نغمات طیبه و تعلیم همال قصص و الاخبار و الحکایات القریبه، داستان سرایی، داستانهای راستان. خود داستان سرایی یک هنر است که انسان بتونه درست داستان سرایی کنه برای افراد، برای بچه ها. این نغمات طیبه و تعلیم هم القصص و الاخبار و الحکایات القریبه و الاحادیث المرویه الا غیر ذالک من الکمالات نفسانیه، که هر یک از اینها در زیبایی و زیبایی گرایی ها نقش اساسی دارد. همه اینها در تحت همین عنوان است: زیبایی شناسی، زیبا قصه گفتن، زیبا حرف زدن. خب خیلی مهمه، یه کسی زیبا حرف میزنه، تو دل میشینه، گذشته از اون جوهره حرف خود زیبایی. ممکنه کسی از نظر علمی در حد بالایی باشه، اما طور حرف بزنه که شنونده رو جذب نکند. فإن الاطفال و سبیان از استغنوا عن تربیت الآباء والامهات فهم بعد محتاجون الى تعلیم الاستاذین والمعلمین و حسن توجههم و التفاتهم الیهم به نظر الاشفاق و التلطیف. این بچه ها، تعلیم و تربیت بچه ها بسیار بسیار مهم است. وقتی از تربیت پدر و مادر مستغنی شدن، یعنی به تعبیر امروز وقتی به سن 7 سالگی رسیدن، الان نیاز به مدرسه رفتن دارن، نیاز دارن به تعلیم، لذا دبستان گفتم، باید بچه بره دبستان. دبستان از ادبستان است، باید بره اونجا ادب بشه، تأدیب بشه، استاد ببینه، معلم ببینه، به او توجه بشود، به اونها التفات بشود، اونم با نظر اشفاق و تلطیف، نه با کتک زدن و تنبیه کردن و مانند اونها توب و تشر. نه، این تعلیم و تربیت الهی انسانی نیست. اونجا با لطافت، با مهربانی، با اشفاق. فمن اجل ذالک اوجدت عنایت الربانیه فی نفوس الرجال البالغین رغبتا فی السبیان. از این جهت است که خداوند سبحان در انسانها این حقیقت را به ودیعت گذاشته است که نسبت به بچه ها رغبت داشته باشند، با اونها حرف بزنند، با اونها توجه کنند، با اونها محبت کنند، مهربانی با اونها داشته باشند. و احساس کنن که این بچه ها قریب العهد به مبدن، هنوز رنگ نگرفتن. دنیای بچه ها دنیای بسیار عجیبی است، برای اینکه این بچه ها در حال زندگی میکنن، نه افسوس گذشتهشون را میخورن نه نگران آیندهشونن. این زیبایی در زندگیشون به وجود میاره. خنده بچه ها خنده واقعی است و گریهشون هم گریه واقعی است. ما بزرگا نه خنده هامون واقعی است نه گریه هامون. خنده هامون مصنوعی است، مثل گلای مصنوعی. اما این بچه ها خنده هاشون طبیعی است، واقعی است، مصنوعی نیست. چون این بچه ها در عالم حال زندگی میکنن، یعنی به گذشته افسوس گذشته و نگران آینده در اونها نیست. از این جهت خداوند سبحان در بزرگان این علاقه به بچه ها رو در اونها قرار داده که با اونها با لطافت، با مهربانی، بازی با بچه ها برای بزرگان، چون دنیای بچه های دنیای دوست داشتنی است. همین اجل ذالک اوجدت العنایت الربانیت فی نفوس الرجال البالغین رغبتا فی السبیان و تعشقا و محبتا للغلمان للاحسان الوجوب لیکون ذالک دائیندهم الى تعذیبهم و تعذیبهم، که اونها را تعذیب کنن. چون اینهایی که از این نعمت برخوردارن، نعمت زیبایی برخوردارن، خدا به اینها عنایتی داشته، پس معلومه اینا زمینه برای تکامل دیگرم در اونها هست. همونطور که تو روایت دارد که اگر دوران امر بین دو نفر بود برای نماز جماعت و امام جماعت شدن، یکی قبیح المنظر است اما یکی دارای حسن منظر است، اونی که دارای حسن منظر و چهره است پشت سر او نماز بخونید. یا در روایات هست اگر میخواید شما از کسی پول قرض کنید، قرض بگیرید، اون کسی که دارای جمال و زیبایی ظاهری هست اول سراغ او بروید، چون خدا یک نعمتی به او داده، امکان اینکه نعمتهای دیگر هم به او داده باشد هست. دائیان لهم الى تعذیبهم و تعذیبهم و تکمیل نفوسهم و ناقصه و تبلیغهم و الى القایات المقصوده فی ایجاد نفوسهم و الا لما خلق الله هذه الرغبه و المحبه فی اکثر الظرفا و العلماء عبسن و حبن. اینها یه چیز عوض می شود دیگه. نه، خداوند این رو در ظرفا و علما و معلمین قرار داده است که معلم اگر نسبت متعلم علاقمند نباشه اصلا تعلیم در اونجا صورت نمی گیره. یکی از شرایط تعلیم و تربیت اینه که مربی و معلم نسبت به متعلم و متربی علاقه داشته باشه، دلسوز باشه، او رو دوست داشته باشه. و الا تعلیم و تربیتی صورت نمی گیرن. و الا لما خلق الله هذه الرغبه و المحبه فی اکثر الظرفا و العلماء حبسا و ابدا. فلا بد فی ارتكاز هذا العشق النفسانی فی النفوس اللطیفه و القلوب الرقیقه الغیر القاسیه و الجافیه من فائدت حکمیه و غایت صیحه. که خداوند سبحان اینجور آفریده این نفوس لطیفه و قلوب رقیقه، اینها که دارای لطافت سرن، این حکمت است، این غایت صحیح است که خداوند در اونها این محبت ها را ایجاد کرده است. اونگاه می فرمان و نحن نشاهد و ترتب هذه الغایات التي ذکرناها فلا محاله یکون وجود هذا العشق فی الانسان معدودن من جمله الفضائل والحسنات. اینها می شود از فضائل و محسنات، لا من جمله الرذائل والسیئات. این عشق و محبت ها از رذائل و سیئات نیست. اونقا می فرماد ولعمری ان هذا العشق یترک نفس فارغتن ان جمیع الهموم دنیاویه الا همن واحدا. سوگند میکنن ولی امری که این عشق نفس انسان را از هم و غم‌های دنیایی رهایی میدهد و برای انسان هم واحد درست میکند. فمن حیث یجعل الهموم همن واحدا هو الاشتیاق الی رؤیت جمال انسانی فیه کثیر من آثار جمال الله و جلاله. از این جهت هست که میبینیم وقتی هم واقع شد اشتیاق به دیدن جمال انسانی که میبینیم آثار جمال الهی و جلال الهی در اونجاست، انسان مشتاق میشود، انسان آینه جمال الهی میشود، آینه جلال الهی می شود و اشتیاق به دیدن این آینه در انسان به وجود می آید. حیث اشار الیه به قوله ای فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم و قوله ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. حالا فرق نمی کنه سوا اون کان المراد و من خلق الاخر که فرمود از صورت و ظاهرت و کامله باشد او نفس و ناطقه. از این جهت خلاصه این احسن الخالقین جلوه کرده است، لأن الظاهر عنوان الباطن و صورت مثال الحقیقه و البدن و بما فیه مطابق لنفس است و صفات نفس است. بدن آینه است و اشرقت الارض به نور ربها هاست و المجاز و قنطرت الحقیقه. حالا بحثای بعد رو در نوبت بعد انشاءالله. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.